أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائما وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بعد این عرض کردیم یه مقداری در بحث ادراکات اعتباری، چون کلام مرحوم آقای اصفهانی رو خوندیم که در بحث بی بود، گفتیم برای تکمیل بحث که دیگه مقداری هم حسابی از بحث خارج شدیم، این مقاله ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبایی رو هم اجمالا نگاه کنیم. البته باز هم تأکید میکنم مطالبی که ایشون در اینجا دارن بعضیش حالا به ما میخوره، به الا اصولا ایشون رو اعتبارات ادبی کار کردن، اصولا رو اعتبارات قانونی کار نکردن، کاری که شده رو اعتبارات ادبی. حالا چون ما معتقدیم، خب میگم خب چرا این میخونم حالا که اولا یک احتمالی داره که اصولا ادراکات اعتبارات قانونی ریشه در اعتبارات ادبی داره، اصولا بحثی زد تطور قوانین و احکام، اینا اعتقادشون اینه که فرض کنید این که اعتبارات قانونی ریشه در حقیقت اعتبارات ادبی داره و فرق هم نمی کنه در این جهت چه مو، حتی در موضوعات فرزند احکام. مثلا مردار در اصطلاح ماها واضح معناش، حیوانی که افتاده مرده رو زمین، گندیده بو کرده، گندیده شده، چندش آور حالتش، خب اینه بشن مردار یا میته به قول خود لغت عربی. اما قانون میاد میگه که اگر حیوان رو به قبله سر نبریدی اینم میشه مردار، میشه میته. ببینید این رو به قبله، خب ممکن است انسان یه حیوان رو به قبله سران خیلی گوشت لطیف قشنگ خیلی پر رنگ خود جمع و جور هیچ مشکل نداره، نه بو داره نه گندی داره، مردار نیست، میته نیست، جیفه نیست. اما شارع میاد تصرف میکنه. بعضی ها معتقدن این نحوه تصرفات شارع ابتداءن تصرف ادبی است. چطور؟ میگه مثلا شیر، مثلا زید شیر از شیر آمد، اینجا هم میاد میگه من این حیوانی رو که رو به قبله سر نبریدی، سر رو به قبله نبوده در سر بریدن، ولو خیلی گوشت لطیف قشنگ همه جهاتش خوب سالم نبویی خیلی هم لطیف، لکن من این رو مردار میبینم، یعنی یک نوع تصرف ادبی میکنه در حقیقت. و اصولا مثلا ملک، ملک در اصل به معنای سیطره انسان، سلطه است. این در اصل مثل این که یک میوهی سیبی رو از درخت میکنه در دستش داره، اینو میگن ملکه، یعنی برای این مسلطه، کسی هم بیاد مانعش میشه، در دست گرفته مصرف میکنه، مانع میشه، جایی که میخواد میگذاره. اینه از این بعدها یواشاش انتزاع ملک میکنن. شما الان در قم هستید، یه خانه فرض کنید در مشهد دارین، در تهران دارین، در اصفهان دارین، میگن اون هم ملک شماست. یعنی ملک رو در حقیقت یک نوع نحوه تصرفه، تصرف در همون معنای لغویه. یعنی ابتداءن هم بعضی ها معتقدن که اینها به اصطلاح تصرفات ادبی بوده، اعتبارات ادبی بوده، تدریجا شکل قانونی گرفته، یعنی تدریجا آمدن قید و قیود برای ملک گذاشتن، ملک بالا بردن پایین بردن روی درجات مختلف حالات مختلف، هی قید و قیود اضافه کردن، ولی اصل ملک که به معنی سیطره بوده در جاییست که انسان واقعا سیطره داره، بعد بر چیزی که انسان سیطره داره، یعنی قانون به او سیطره میده ولو سیطره خارجی نداره، به اون هم ملک گفتن. پس سر این که ما اصولا معتقدیم اعتبارات ادبی رو یکمی روش کار بشه، یک احتمال اینه. حالا چرا من در حد احتمال میگم، بعضی حالا قبول کردن، چون واقعش اینه که در زندگی بشر ابتداعا این بوده یا اون بوده خیلی روشن نیست. آیا مثلا بشر همونطور که تصور میکنه مثلا توی خیابونا و جنگل ها و اینا بوده، هی تدریجا رشد کرده و اصطلاحاتی مثل ملک و اینجور چیزا درست کرده و قانون و الی آخری، یا به عکس بشر از اول با انبیا بوده و از قوانین از اول بوده بود. به هر حال این یک مقداری ابهام وجود داره. راه کشف ابهام فعلا برای ماها راهش همین مثلا مراجعه به این قبائل نیمه وحشی که مثلا اماکنی که در جنگل ها هستن و هنوز دارای مدنیت یا مدنیت و زندگی شهری نشدن، زندگی قانونی، راه اونجا اینطوره. یعنی اونجا ما معامله اون همین است که الان گفته شد، اما اینکه این واقعیت تو زندگی بشر داشته باشه این هنوز خیلی روشن نیست. وضع تاریخی بشر خیلی روشن نیست که ما بتونیم جزم به یک طرف پیدا بکنیم. لکن خود من بیشتر روی اعتبارات ادبی که مصرم، برای اینکه اعتبارات ادبی خیلی صریح و روشن اعتبارات قانونی رو تبیین میکنه. ما در اعتبارات ادبی میگیم چیکار میکنیم، میخوایم بگیم تو اعتبارات قانونی هم همین کارو میکنیم. نکته فنیش اینه، یعنی اونی که من روی اعتبارات ادبی خیلی کار ندارم، به این تاریخ اولش این بود، کار تاریخیش فعلا کار نداریم، لکن در تبیین اعتبارات قانونی به ذهن من میاد فهم اعتبارات ادبی خیلی مؤثره. مثلا فرض کنیم بحث اصل مثبت که در اصول هست، دقت میکنیم که مثلا اگر شما یه چیز رو اعتبار کردی لوازمش اعتبار، خب این تو اعتبارات ادبی خیلی روشنه دیگه. اگه گفتین مثلا شیر آمد، زید رو شیر دیدین، این معناش این نیست که مثلا شیر چهار دست و پا رو میره، مثلا شیر مثلا کلش اونجوری، دمش اونجوری دم داره. این ما میگیم دقت بکنید، شما وقتی میگین حاتم، وقتی میگید حاتم در یک اعتبار قانونی در اصل اول میخواید این تنزیل بکنید، شما در حاتم نه پدرش در نظر میگیرید، نه مادرش در نظر میگیرید، نه محیطش در نظر میگیرید. ولذا عرض کردیم اعتبارات اصول عملیه مثل یک شعر هم، مثل یک نکته ادبی هم. مثلا میگیم فلانی حاتم زمان است، اما حالا بخواییم عکسش هم بگذاریم، فرض کنیم عکسی میده در یک ساختمان خیلی مجلل و شیک، مثلا یک ماشین شیک هم جلوش هست و ساعتی هم بده، خب قطعا حاتم این شکل نداشته، حاتم که این مقدمات داده. شما چون یک شعر رو گفتین، یک نکته ادبی رو گفتین، اما اگه شما بخواییم از حاتم یک فیلم بسازین دیگه، حاتم رو با ساعت و ساختمان و ماشین دیگه تصویر نمی کنی. چرا؟ چون اون در حکم اماره است، اماره باید لوازمش هم در نظر بگیریم. اگر خواستین یک شعر بگین، اون در حکم اصل عملی است، عکسش رو میگذاریم با ساعت و با ساختمان و میگین این حاتم زمانه، این اشکال نداره، چون شما نمیخواید چیزی رو نشون بدین، فقط میخواید تأثیر در احساس بگذارین که مثل حاتمه. اما اگر میخواید یک کسی رو در لباس حاتم نشون بدین، مناسب اینه تمام لوازم زمانش هم باش نگاه میکنین، تمام اون حوادث و زمان و قاون، مثلا تو عشیره بوده، چی بوده، تو خیمه بوده، تمام اونا رو باش تصویر میکنین. لذا این در بین علمای اخیر شیعه آمد که امارات لوازمش حجت منظور، یعنی چیزایی که همراه اونه. حالا تقریبه های متعدد دارن، ما از یک مثال ادبی خیلی راحت، یعنی شما در یک مثال ادبی، در یک تنزیل ادبی فقط همون رو تنزیل میکنیم، به بقیه اصلا کار نداریم. این همونیست که ما در اصول میگیم مثبتات حجت، همونی که میگیم مثبتاتش همین همینه. چون خیلی از مسائل در اصول و در مسائل اعتبارات قانونی تأثیر گذاره روی فهم اعتبارات ادبی، و اعتبارات ادبی خیلی میتونه روشن بکنه ذهن رو. لذا ما یک مقداری رو این بحث کردیم. بعد ایشون میفهمه هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است، یعنی هر حد وهمی را که مصداق میدهیم مصداق دیگر واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده. مثلا اگر انسانی رو شیر قرار دادیم، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن است. این مطلب هم مطلب درستیه، لکن این تعبیری که ایشان دارن عرض کردم در حد تعبیر ادبی است، و مراد ایشان اینه شما هر وقت بخواین ابداع، چون اعتبارات ابداع نفسه، شما هر وقت بخواین ابداع بکنید باید یک اصل ثابت رو ببینید، از اون ابداع کنید. این هم یه نکته ایسا در بابایتون، چون من طالب این تعبیر کمتر گفتم. ببینید ایشون تعبیرش اینه که یک فرد حقیقی ما تعبیر اون چیز دیگر، چون ایشون از این راهی که من عرض کردم نرفته، چون ادراکات اعتباری از مقوله ابداع نفس گرفتیم. اگر نفس میخواد ابداع بکنه، چه ابداع قانونی چه ابداع ادبی، خوب دقت بکنید، چه ابداع قانونی چه ابداع ادبی، باید یک اصلی رو ببینه از او ابداع بکنه. به قول ایشان مثلا یار، حالا ایشون مثال شیر زد، یار بد رو میخواد ابداع بکنه برای یار بد، یک مار بد تصور میکنه، یار بد بدتر بود از مار بد. این چند سوی شما ارز کردیم به اصطلاح دن قدما مار بد اصطلاح هم ماریست که از همون دیر دور نیش میزنه، نیماد از نزدیک فوت میکنه، بسیار میپرکنه میپاشه، سمشو میپاشه. این اصطلاحا در فارسی مار بد. میگه بابا وقتی رفیق بد داشتی مثل اونه، نمیخواد همراه تو باشه، اصلا این از دور هم که شد به تو سم میزنه. یار بد بدتر بود از مار بد، اینو تشبیه به مار بد میکنه. پس باید یک واقعیتی باشه به تعبیر ایشان، از اون واقعیت ابداع میکنه. روشن؟ حالا بیاین تو قوانین، تو اعتبارات قانونی، تو اعتبارات قانونی هم باید یک حقیقتی باشه. این ایشون دیگه نفرمودن، چون من دارم هی میگم ایشون از راه اعتبارات ادبی رو صحبت کردن، ما اصولا در فقه اصول دنبال اعتبارات قانونی هستیم. لکن چرا اعتبارات ادبی ایشون میخوام؟ چون ذهن رو نزدیک میکنه. خوب دقت بکنید، لذا اگر بخواین بفهمین یک جا اصل یا اصل نیست، نکته اینه، این نکته اساسی. و اگر میخواید ماهیت اون اصل رو بشناسید، باید ببینید اون چیزی رو که گرفته اساس قرار داده و بر طبق اون اساس یک امر غیر واقعی رو واقع ابداع کرده، اون چیه. این نکته من دقت میکنه، این خیلی مهمه در معرفت اصول و کمتر بهش توجه شده. حالا این اعتبار ادبیشون گفت، مثلا شما در قاعدیت ببین، در اصول هم همینطوره، در قوانین هم همینطور، در اعتبارات قانونی هم همینطور، ولی ایشون ننوشتن. خوب دقت بکنید، شما باید یک چیزی رو بگیرید روی اون بنا بکنید و ابداع بکنید. لذا حالا انشاءالله تو بحث اصول هم رسیدیم، همون لاتن بزید یقین بشه، چون بعد تو بحث اصول من مفصل توضیح میدم. ببینید شما اگر این کار کردین اون میشه اصل. مثلا شما تصرف زید رو میبینید، در عبا تصرف میکنه، این تصرف رو که میبینید ازش ابداع میکنه، میگه من اونو ملک میدونم، این مالکه. همین حرفی که ایشون زد یک امر حقیقی باشه، شما و لزام دائما اون نکتهی که در اعتبارات قانونی هست طبق همون حقیقتی که دیده اعتبار میشه. مثلا میگه آقا من رفتم بازار گوش خریدم، ببینید امر حقیقی اینجا چیه؟ گوشت رو از دست مسلمان گرفتی، این امر حقیقی. ایشون گفت شیر حقیقی؟ من در اعتبارات قانونی میخوام به شما بگم، در اعتبارات قانونی باید شما یک حقیقتی رو ببینید، طبق اون حقیقت یک صورت رو شما ابداع میکنید. اونی که شما گرفت ولی ازا گفت گوشت رو بیابونه، میگه نه خب اساس عدم تزکیه. یعنی گوشت رو از مسلمان تو بیابون بود، مشخص نیست، ممکنه مرده، مردار، ممکنه همش. یه روایتی هست که میگه سفره ایست و در بیابان، تصادم تو اون روایت داره که در اون سفره یه چاقو هم هست، که ما همیشه در بحث میگه چاقو دیگه چیه تو سفره، حالا گوشتی هست و اینا، تو سوال فرض چاقو هم شده. این روایت سکونیه فکر میکنم اگه در بیاری، خیلی آدم همچی به ذوق آدم میزنه که یه دفعه چرا فرض چاقو تو سفره کرده. حالا این دقت بکنید، این نکته ها رو خوب دقت بکنید. بلا بفهمه
علی بن ابراهیم عن ابی نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله عن امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیرا لحمها و خبزها و بیضها و جبنها و فیها سکین
و فیها سکین. خیلی عجیب، این چاو چه کار از سفره؟ ها شاید مثلا میخواد بگه که سر بریدن گوشته، مثلا
مجلسی
همون
زمان
اونا
که
میبریدن
همیشه با
چاقو میبریدن، بعیده اون باشه چون گوش داره اونا. منم البته هنوز واقعا شبهه دارم، نه این حالا بر ما حل شده. من وقتی خوندم، ببینید این نکته رو که من عرض کردم، اگر در روایت آمد این نکته و فیها سکین، خیلی عجیبه. اگه سکین نبود که خب اساس از تزکیه جاری میشه. فقط چاقو. شما از معدومات هم سوال میفرمایید، تو موجودش گیر کردی. توی وجودش که سکینه گیر کرد. دقت فرمودید؟ بفرمایید بعد جواب امام بفرمایید. الا الا تعبیر صحت.
فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقبل ما فیها ثم یؤکل لانه یخسر ولیس له بقا فان جاء طالبها غرم له ثمن.
من فکر میکنم سکیب رو آورده برای اینکه بگه مسلمان بوده. علامه یا به قول اون آقا مثلا اگه سکین نبود مال مجوسی بود مثلا. میدونم این سفرت و مجوسیه، نه اینکه مجوسی خوزه، چون توی بحث این کوفه اونجا بوده مجوسی، ولی مسیحی هم همونطوره، فهم نمیکنه. میگه نمیدونیم سفره کافر مراد از مجوسی خوزه مجوس نیست، سفره کافر یا مسلمان. من فکر میکنم یه چیزی در اون زمان بوده که این سکین آمده. این دقت کنید چی میخوام بگم، اون نکته فنی چیه، یعنی آمده سفره رو با سکین دیده حکم کرده یوکر. حالا چه نکته بوده اون من الان روشن نیست برم. دقت میکنید این در باب اعتبارات قانونی خوب دقت کنید، همیشه در باب اعتبارات قانونی یک چیز رو اصل قرار میده، از اون میاد ابداع میکنه. چی آقا؟
نماز که واجب مرکبه چیه؟ اصلا داره برش نمازم جهل کرده.
جهل کرده؟
اعتبار
خب اون که واضحه که عبادت حالت عبادت اون که خیلی واضحه، معراج امام بقولش. دقت کنید مثلا بعدم اونجا جعل معنی تشریعه، غیر از جعلیست که ما الان میگیم. این جعل اینجا جعل ظاهری مراد ما سلام اعتبار ظاهر، اونم میشه فهم هر دو اعتبار. پس بنابراین خوب اینه نکتهش میخوام خیلی ظریف این نکته روشن بشه. مثلا قاعده ید رو نگاه میکنه، دقت بکنید، از ید ابداع میکنه ملکیت. لذا در باب استصحاب خوب دقت بکنید، در باب استصحاب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مثلا شما سابقه عمل میکرده یا اولا عمل بده. اگر در باب استصحاب قاعده لا تنقض الیقین باشه، در حقیقت کاری که در استصحاب کرده یقین رو اصل قرار داده. چون اصل قرار داده با مراجعه به یقین میگه این شک رو بشه اعتنا نکن. این خیلی مهمه.
استاد تو قاعده ید این ید بچه شبه نیست، مثل این که شجاعت در دل بچه شبهه.
نه نگاه میکنه ید رو نگاه میکنه. سوق مسلم همینطوره، میگه این رو حاکم گفته، قاضی گفته. کی گفت این ملک اونه؟ میگه قاضی. یعنی میاد نگاه میکنه قاضی با عنوان رمز رفع اختلاف در جامعه، دستگاه قضاوت برای این که اگر اختلافی در جامعه شد برداشته بشه و فلسفه های دیگه که دارم نمیخواد وارد بحثش. وقتی نسبت به قاضی داد، از اونجا میاد اثبات میکنه که این آثار بار میشه، این مالک اونه. در باب استصحاب، در باب لا تنقض الیقین به شک، در اهل سنت الیقین لا یزول به شک. یکی از معانیش که تصادفا امروز هم ذکر نکردیم ولی الان یاد آمد، وسواسه. یعنی اگر شما یقین داشته باشین شک کردین، وسواس به وسواستون اعتنا نکنین. ببینید اگر معنای لا تنقض الیقین به شک این باشه، به وسواستون اعتنا نکنین، این نیامده روی یقین توسعه بده. خوب دقت بکن، خیلی لطیفه. این میاد میگه شک نکن، ولذا اینجا واقعا تکلیفه، توسعی در یقین نیست. اما اگه در تنقض یقین این باشه، با اعتماد به یقین سابق اون یقین هنوز هست، این توسعه است. میدونم این چیز ظرافتشه. ولذا لا تنقض یقین به شک که جنبه به اصلا نهی داره، اگه نهی بخونیم جنبه نهی داره. من امروز حدود 8 معنا برای این لا تنقض نهی کردیم، الیقین لا یزول به شک در بحث اصول. بعضی از معانیش اصولا نهی به معنی خودشه، به شک اعتنا نکن، مفادش اینه. اگر مفاد لا تنقض مثل همین وسواس، لا تنقض الیقین به شک گفته شده که مراد از لا یزول به شک یعنی به شک اعتنا نکن، این اصل نیست. این خیلی ظرافته. درست یقین رو دید اما توسعه نداد، اعتبار نکرد، یقین رو دید. این نکته فنی رو ملتفت میشه. اگر یقین رو دید روی یقین اعتبار کرد، این اصله. اما اگر یقین رو دید با او کار نکرد، گفت به شک دست نگاه نکن، این در حقیقت به شما داره نهی از شک میکنه. این خیلی ظریفه، این نکته لطیفیه، روش اگه فکر بکنی خیلی آثار داره.
خیلی معنا اصلا نیست.
ها اصلا نیست، احسن تو. نهی هم به معنی نهیه. اما در مورد اول خوب دقت کنید. لذا ما چرا نه عرض کردیم اگر لا تنقضی یعنی معنی استصحاب باشه، اینو کنایه است اصلا. چون در باب استصحاب معناش اینه که الیقین و باقن، المتیقن و باقن، نه به معنای لا تنقض، نهی نمی کنه. مثل زیدون کسی و رماد. حالا چون کسی رماد دو احتمال داره، اینکه زیاد مهمان داره لذا کسی، اینکه آدم بسیار بخیل و خسیسیه، خاکسترش هم جب بکنه بیرون نمیریزه، ممکنه دلات بر خسست بکنه، بیشتر به کرم گرفته، یعنی کسی و الجود. ببینید اونجا که خوب اینم دقت کردید چی میخوام بگم. این مطلبی رو که ایشون در اینجا فرمودن، ما تو اصول عملی خوب دقت بکنیم. اگر آمد اولا اون چیزی رو که اصل قرار میده میخواد روش کار بکنه، اون رو اول باید مشخص بکنه. این یک نکته اساسی، اون باید مشخص بشه. دو، باید ببینیم رو اون چه کار کرده، چه توسعی داده، چه اعتباری کرده، چه ابداعی کرده. اما اگر رو ابداع نکرده باشه، اصل نمیشه، اصل عملی نمیشه. ببین میگه شما دیدید که آب قطره خون، ببین قطره خون در یکی از این دو انا افتاد. این دیدن قطره خون منشأ چی میشه؟ ابداع بکنه، اجتناب از هر دو. ولذا عرض کردیم طبق قاعده هم اینطوره، ابتداعا که ابداع میکنه عمله یا تصرف در قوه وهمه، بالاتر از اون موضوع، تشخیص موضوعه. مثلا اگر گفت قطره خون دیدی، هر دو نجس هم، این تصرف در موضوعه. اگر گفت یا حریقه هما، هر دو رو بریزه، احراق معنای ریختن، هر دو آب رو بریزه، اینجا عمله.
معار توسعی در نهی از شک هم توسعی یقین دیگه،
عرض کردم اگر بشه کنایه است. اما اگر معنی وسواس گرفتیم، نهی از شک توسعه یقین نیست. نه نیست، نه شک، میگه شک نکن، دنبال شک نرو، ول کن،
شک موجوده.
نه بلزام شک موجوده. اونجا میخواد بگه من تصرف میکنم، شک نیست، الیقین و باقی. یکی از معانی لا تنقض هم احتمال داره مثلا قاعده مقتضی مانع باشه. خوب دقت کنید، قاعده مقتضی مانع به این تفسیر، نه به تفسیر مرحوم شهادی تهرانی. اگر شما مقتضی رو دیدین، امروز تو بحث اصول توضیحش دادیم، دیدین یک کسی یک آتشی تو خونه کسی انداخت، اینو دیدین، شک میکنین که این آتش که افتاد شاید توی راه مثلا سیمی بوده، توری بوده، چیزی بوده مانع شده که این آتش به داخل خانه برسه، شک در مانع میکنین. میگن اگر اینجور شد لا تنقض الیقین به شک، آتش رو که دیدی این یقین، شک شما در مانعه، دست از اون شک بردار، بگو این آتش سوزوند، پس خانه سوخته شد. لذا این بحث مطرحه که اگر شما آتش دیدین، شک هم داشتین که این مانع بود، حالا رفتین دادگاه، در دادگاه چی میگین؟ میگین من به چشم خودم دیدم که اون خانه را سوزاند، یا من به چشم خودم دیدم که آتش تو خونه انداخت. سوزان غیر از آتش انداختنه. بعضی گفتن لا تنقض الیقین به شک، یعنی این لا تنقض الیقین، یعنی اگر شما یقین داشتید که مقتضی آمد، بگو سوختنم آمد، به مجرد شک، نه شک تو اون یقین، شک در وجود مانع. پس این در معناش اینجا توسعه یقین نیست که. خوب دقت بکن، اگر مراد از لا تنقض الیقین به شک قاعده مقتضی مانع، چون تو اصول توضیح ندیم، گفتیم فردا توضیح ندیم تو اون فرد بود، اگر مراد قاعده مقتضی مانع باشه، اصل عملی نیست اصلا. ولذا آمدن اینا از الیقین لایزولو به شک، هم استصحاب در آوردن، هم فرض کن قاعده مقتضی مانع. ما این توضیح فنی رو می‌خواستیم روز بعد بگم، دیگه اینجا تو بحث فقه گفتیم، این خیلی نکته فنی نیست، اون نکته فنی اینه، مجردی لحاظ یک شی کافی نیست. اگر اون رو ما لحاظ کردیم، اصل قرار دادیم، بعد روی او اثر گذاشتیم، توسعه دادیم، ابداع کردیم، این میشه اصل عملی. نکته اصل عملی اینه. این نکته رو که مرحوم آقای طباطبایی در باب اعتبار ادبی گفته، این در باب اعتبارات قانونی تو بخش اصول این طوریه، نکتهش اینه. نکته ای که در باب به اصطلاح مثلا کل شیء لک حلال حتی تعرفه، تا حتی تعرف آورد میفهمیم نکته ای رو که در نظر گرفته جهله. خوب دقت بکنه، جهل یعنی عدم اطلاع شما بر واقع. این کل شیء حلال معناش این نیست که هر شیء فی نفسه حلاله، این در نمیاد، اون حکم واقعیه، این از توش در نمیاد. شما نمیدانید، خوب دقت کنید، نمیدانید، نه نیست، نمیدانید. این ندانستن شما رو میاد میگیره توسعه میده. پس میگه حالا که نمیدانید شما تکلیف ندارید. ببینید، لذا طبیعتا اگر ما باشیم و این تعبیر ازش نفی و حکم ظاهری میفهمیم. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه و تعرف انه و حرام، از او در نمیاریم که هر چیزی در واقع حرامه حلاله. یعنی در باب اعتبارات، هم در باب اعتبارات ادبی بین بیانی که ایشون فرمودن، هم در باب اعتبارات قانونی، ما باید یک چیزی رو اصل قرار بدیم. اگر آمد گفت لا تنقض الیقین به شک، مراد استصحاب بود، خواهی نخواهی نکته فنی. اگر آمده گفته استصحاب، خوب دقت کنید، اگر آمده گفته استصحاب حجته، به چه معنا؟ یعنی استصحاب رو یعنی یقین شما رو توسعه داده. خوب دقت کنید، یقین شما رو توسعه داده. پس نکته فنی در باب استصحاب تصرف در ادراک شماست. من اخیرا تو بحث اصول عرض کردم، اصول و قواعدی که ما داریم طبیعتا نکات اجتماعی داره، مثل قاعده یهد، برای اینکه در جامعه ترتیب آثار ملک بکنیم، قاعده سوق مسلم برای اینکه این مزکاس بخوریم، عادت ها اینطوره. نکته داره، جعل تزکیه، جعل ملکیت، ابداع ملکیت، اینا نکته داره. استصحاب نکته نداره، میگه حالت سابقه، ممکن حالت سابقه مزکا باشه، حالت سابقه میته باشه، ممکن حالت سابقه فرض کنیم ملک باشه. یک نقبلزا یک تعبیر داشتیم که استصحاب اصل سحرآمیزیه، چون چیزی ندارم. روشن شد نکته این که در باب استصحاب او رو سحرآمیز قرار داد. خوب دقت کنید، چون در استصحاب یقین رو گرفت و در یقین تصرف کرد، میدونن متعلق رو گرفته به خاطر صفت یقینی، یعنی آمده اون صفته، حالا بعدها صفت یقین شد مفاد امارات باشه، اصول عملیه باشه، اون بحث دیگریست. آمد اون حالت یقینش، ببینید خوب دقت کنید، ولذا اگر از شما سوال شد که استصحاب چگونه اصلی، اصل ادراکیست اصلا، مثل قاعده ید نیست، اونجا ملکیت، مثل قاعده سوق مسلم نیست، اونجا تزکیه است، مثل اقرار نیست، اقرار به حسب موارد خودشه. خوب دقت میکنی؟ پس بنابراین نکته از کجا فهمیدیم استصحاب اصل ادراکیه؟ چون آمد یقین رو گرفت. ببینید، روی یقین گرفت ترتیب آثار داد، روی یقین، یقین حالت ادراکیست. ولذا این مطلبی که مرحوم آقای خویی هم دارن که استصحاب اماره است ولیکن مثبتاتش حجت نیست، من فکر میکنم منشأ اشتباه اینجا شده. چون یقین طبیعتا کاشفیت داره، یقین آمده در یقین تصرف کرده، لذا ایشون میگه در استصحاب یه نحوی هست از کاشفیت. از کلام مرحوم نایینی رو خوندیم، استصحاب انکشاف الواقع بهه، نه کاشفیت. ادعی از اهل سنت استصحاب و کاشف مثل خبر، لذا مثبتش هم حجته. این نکته ای که در باب استصحاب آمد این مشکلات درست کرد اینه، تنزیل به لحاظ یقینه، یقین طبیعتا کاشفه، اینا خیال کردن حالا که تنزیل به لحاظ یقین شد پس کاشفه. خب تأمل کرد، سر تفسیر استصحابم که مشکل داره روشن شد. مثلا قائلیت مشکل نداره، چرا؟ چون تصرف میکنه، از تصرف ملکیت داره، چه مشکل داره؟ این مشکل خاص نداره. تصرف با ملکیت رابطه دارن. اما ادراک، ببینید رفت رو ادراک، یعنی در حقیقت آمد یک یقین اعتباری درست کرد، یک یقین ابداعی درست کرد، یک یقین مجازی درست کرد. چون طبیعت یقین حالت کشفه، یک کاشف اعتباری درست کرد. این کاشف اعتباری مثل مرحوم شیخ میگه چون این رو شارع گفت لا تنقص، این هیچ اثر کشف نداره چون تعبد صرفه. مثل مرحوم ناینی میگه درسته کاشفیه چون تعبده کاشف نیست، اما انکشاف چون صفتش صفت کاشفیه است، انکشاف الواقع بش میشه. آقای خویی چون یقین رو داره یه درجه از کشف میدونه، میگه نه این کاشفیت داره اما جنبه حکایت نداره. دقیقا که همه چرا گیر کردن؟ قدمای اصولی این رو کاشف میدونستن، لذا مصفتاتش حجت شد، چند تا رأی شد، چهار تا رأی شد. سر مشکل رو پیدا کردیم، چون اینجور تا حاله تحلیل نشد. سر مشکل اینجا شد، چون اونی رو که حقیقت قرار داد و به لحاظ او تنزیل کرد یقین بود. یقین طبیعتا صفت ادراکی، خوب دقت بکنید، صفات ادراکی انسان که جنبه حکایت و کاشفیت و طریقیت به واقع داره، اینا غالبا مولد مصلحت و مفسده نیستن. صفات ادراکی خودش مصلحت درست نمیکنه، اون واقعه که مصلحت درست میکنه. مثلا مصلحت هست که بگیم آقا کسی تصرف کرد مالکه، چون تو جامعه را میفته دیگه، بگیم هر دونه رو باید شما روی احراز مالکیت بکنی، بعضی جامعه به هم میخوره، بعضی اجتماعی به هم میخوره. عرض کردم کراره ما یک مطالبی رو باید در جامعه خودمون قبول بکنیم به خاطر اینکه هیئت اجتماعی بمونه، چون اگر جامعه از بین رفت بشر هم از بین میره. یکیش هم قراردادها بود، بحث عقود اینقدر کار میکنی برای همین جنگ. یکیش هم این اصول ظاهری، این اصول ظاهری برای اینکه ولزام فرمود لولم یجوز هادا لما قامد المسلمین سوقون، ببینید لولم یجوز هادا لما قامد المسلمین سوقون. و اینا این تنزیل ها خیلی واضحه. استصحاب مشکلش کجا شد؟ مشکل در باب استصحاب تنزیلش به لحاظ یقینه. یقینم جز صفات نفسانی انسانه که جنبه طریقیت داره، خودش مصلحتی نداره، لذا تنزیل کرد. اعتبار کرد چیه؟ یعنی چه اعتبار کرد؟ لذا آمدن بعد اگر اعتبار کرد، شاید نظر آید طباطبایی میباشه، اگر اعتبار کرد یعنی شک نکن، وسواس بردار، پس من یقین رو باقی میدونم، وسواس نکن. لکن انشاءالله عرض خواهیم کرد که انصافش در باب استصحاب خود همون یقین تنزیل شده، اون لحاظ شک نکته دیگریه. و